بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره مبارکه آل عمران هستیم، آیات 179 و 180. انشاءالله که این آیات در وجود همه ما نورانیتش و آثارش انشاءالله بیش از گذشته تأثیر گذار باشد و جان ما متحد بشود با حقیقت آیات قرآنی، چه اون جایی که انذار است نسبت به انذارش، چه اون جایی که بشارت است نسبت به بشارتش. همه اونها رو انشاءالله در وجودمون متحقق بکنه که از بری باشیم از اون بدیهایی که بدها کردن و انشاءالله متحلی و آراسته باشیم با اون چه که خوبها انجام دادن. در این آیات شریفه که در محضرش هستیم به دنبال آیات قبل، بحث اساس این بحث بر سنت موهوزت بود که یه سنت موهوزتی در کار است که انسان در حرکتش بخواهد یا نخواهد به عنوان یه حقیقت اضطراری به سمت موهوزت در حرکت است. چرا اضطراری؟ به این جهت است که انسان درست افعالش اختیاری است، اما خدای سبحان او را در ابتلاعات و امتحاناتی و حوادثی و افعالی قرار می دهد که بالاخره باید یکی از دو طرف کار رو انتخاب کند. نمی تونه در رابطه با حوادث بی تفاوت باشد. اینگونه نیستش که بگه من خودم رو به معزل و کنار می کشم از همه حوادث. بالاخره گرسنگی یه حادثه است، مجبور در مقابل گرسنگی عکس العملی داشته باشد، یا چیزی بخورد که حالا این خوردن حلال است یا حرام است. اون موقع اختیارش در انتخاب حلال است یا حرامش. اما اصل این که باید بخورد، لابد لابن آدم من اکله، ناچار است از خوردن، این اضطرار است که خدا قرار داده. اما تو ضمن این اضطرار برای او اختیار قرار داد که حالا این لقمه رو حلال بخوری انتخاب بکنی یا حرام، که معاقب باشی یا مصاب، که کمال موهوزت در خیر پیدا بکنی یا در شر. پس اساس حرکت به سمت موهوزت اختیاری نیست، بلکه اضطرار است. عالم به این سمت حرکت میکند، چه انسان بخواهد چه انسان نخواهد، اما می تواند جانب سعادتش رو با اختیارش انتخاب بکند، موهوزت در خیر، و می تواند موهوزت در شر را. انسان از نطفه که حرکت می کند، ناچار است در این حرکت که نطفه رو به علقه و مضغه و عظام و لحم طی بکند. اختیارش نیست که من اینها رو طی می کنم یا نه. از بعد از این که به دنیا میاد، ناچار است از این که به سمت بلوغ حرکت بکند. اختیارش نیست که این رو انتخاب بکند یا نکند. اما تو تمام اینها میتواند انتخابش رو اون جایی که جای انتخاب مثل حرکت از بلوغ به بعد، جهت خیرش رو انتخاب بکند، جهت سعادتش رو انتخاب بکند. این البته انتخابی است. لذا اموری که غیر اختیاری است برای انسان کم نیست. نه حیات انسان اختیاری است، نه ممات انسان اختیاری است، نه اینکه انسان رزقش چی باشد اختیارشه. بله، تو اختیارش میتونه تو اون مسیری که براش قرار داده شده انتخاب حلال یا حرام رو داشته باشد. نه اینکه برای او اینکه حالا کجا به دنیا بیاد، انتخابش نیست که کجا به دنیا بیام من، هیچ کدوم از اینها، کجا از دنیا برم، انتخابش نیست که کجا از دنیا برم. لا تدری نفسون به ای ارض تموت، نمیدانه کجا میمیرد. خیلی از امور اختیاری نیست، اضطرار انسان است. اما این اضطرار تو رابطه برای انسان تو موهوزت به کار گرفته میشه. البته تو سنت موهوزت اینها مؤثر در راستای موهوزت هستند. خب اگر این رو به عنوان یک نگاه کلان که انسان به سمت موهوزت داره حرکت می کند، چه بخواهد چه نخواهد، اما موهوزتی که سعادت باشد یا شقاوت به انتخاب او محقق می شود، اینجاش لذا ثواب و عقابش بر اساس اون انتخاب سعید یا شقی بودنشه، کفر و ایمانشه، نه اصل موهوزتش. اصل موهوزتش قطعیست. لذا میبینید که دنیا هم انسان رو به همین سمت سوق میده، یعنی کم کم ابتدا به بدن رشد میکند با بدن، اما تو راستای حرکت در این راستای بدن کم کم باید از این بدن جدا بشه. اینم اضطرار براش، چون اینم تو راستای سنت موهوزته که انسان باید به اون مرتبه تجردی برسد. حالا تجرد در شقاوت یا تجرد در سعادت باید برسد، درسته؟ اگر قرار برسد و قطعا از این دنیا می رود و این تجرد رو پیدا می کند، اما بهش گفتن راه سعادت در تجرد تو انتخاب کن، نه راه شقاوت در تجرد رو، اینش اختیاریه. پس این سنت موهوزت یه سنت دائمیست، حاکم بر همه افعال و رفتار انسان، تو نظام تکوین و تو نظام تشریع، بلکه تو نظام عالم به عنوان عالم. حرکت عالم به سمت موهوزت، خاک داره چی میشه؟ نور میشود در حرکت کمالی جوهریش. حرکت جوهری که داره، داره از سمت خاک بودن به سمت اون صفا و بعد نورانیت و تجرد. حالا از طریق گیاه، نبات و حیوان و انسان این مسیر داره تکوینن طی می شود، درسته؟ عالم به سمت موهوزت داره حرکت می کند و انسان به تبع این عالم به سمت موهوزت داره حرکت می کند. اما برای انسان حرکتش رو به سمت موهوزت چی قرار دادن؟ اختیاری در انتخاب سعادت و شقاوتش، نه در اصل حرکتش، بلکه در انتخاب سعادت یا شقاوتش قرار دادن. خب تا اینجای بحث به عنوان اون اصل حاکم بر بحث است که تو نگاه ما باید به عنوان اصل حاکم در عالم که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی همین سنت موهوزت، و انسان در نظام تشریع به تبع عالم به سمت سنت موهوزت داره حرکت میکند، ولی انسان دو مسیر جلو راه موهوزتش قرار میگیرد که با انتخابش این یکی از این دو را انتخاب میکند، اما ناچار است از انتخاب. نمیتونه بگه که من اینجا وای میستم حرکت نمیکنم، امکان ندارد. اگه چون کاروان در حرکته، جاماندنم خودش انتخاب شر است، چون استعداد رو چیکار کرده؟ تفویت کرده. پس ماندن و غیر از این دو راه رو بخواد کسی وسط انتخاب بکنه، راه ندارد. دو راه بیشتر نیست، یا کفر است یا ایمان است، یا خیر است یا شر است، یا سعادت است یا شقاوت است، و غیر از این دو راه نیست. این اصل حاکم بود. لذا می‌فرماید و ما کان الله لیذر المؤمنین. اون وقت این نه فقط تو اصل کلیه مسئله که سنت موهوزت نسبت به کفر و ایمان است ساریست، بلکه تو اجزاء هر دو شاخه هم جاریست. یعنی تو شاخه ایمان هم سنت موهوزت جاریست، تو شاخه به اصطلاح اون کفر و شقاوت هم سنت موهوزت جاریست، درسته؟ پس اصل موهوزت بین ایمان و کفر فقط نیست، بلکه تو شاخه ایمان هم موهوزت جاریست، تو شاخه کفر هم موهوزت باز جاری، سنت موهوزت. پس اگر میخواد سنت موهوزت در جدایی مؤمن و کافر باشد، میفرماید که سنت موهوزت در جدا کردن کافر از مؤمن است ابتداعا، که اینو عرض کردیم یه بحث بسیار مهمی است در نظام آموزشی و تربیتی که جلسه گذشته خیلی روش به اصطلاح گفتگو کردیم، که لذا تعبیر قرآن این است که و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث رو از طیب جدا میکنیم، نه طیب رو از خبیث، و این یه مدل کار است. لذا ببینید انسان تو حرکتش به سمت موهوزت از حدودش جدا میشود. حدود همون چی هستن؟ نقائص هستن، همون خبیث است نسبت به طیب، که انسان یا همه هستی در حرکتشون، در حرکت جوهری از چی جدا میشن؟ از حدودشون در این حرکت به سمت موهوزت. لذا داره دائما نقص میریزد، این تو نظام تکوین نقص داره میریزد، حد داره میریزد. تو نظام تشریع هم خبیث میریزد از طیب. تو نظام تشریع چیه؟ خبیث از طیب میریزد. اما تو نظام تکوین چی میشود؟ این سنت ریختن حد است از کمال، از وجود. لذا حدود وجود داره ریخته میشود. عالم به سمت موهوزت حرکت میکند، کمال وجود است. الالله المسیر است، به سوی خدا حرکت داره صورت میگیرد. اگر به سوی خدا حرکت داره صورت میگیرد، یعنی به سمت موهوزت داره حرکت صورت میگیرد، یعنی داره حدود ریخته میشود عالم تکوین، درسته؟ اون وقت انسان در این حرکت به سوی خدا حرکت سعادتی دارد، علاوه بر اون حرکت تکوینی که این سعادت در مقابل شقاوته. بله؟ خب حالا داریم همین رو عرض میکنیم که وقتی که تو نظام تکوین فعلیته و این ریختن حد است، فعلیت یعنی ریختن حد، اما تو نظام تشریع وقتی که میاییم انتخاب ظلم و کفر، اونجا تعین بیشتر و حدود بیشتر است. و الا تو نظام تکوین همون هم دارن به سمت چی میرن؟ فعلیت بالاتر میرن، منتها فعلیت در شقاوت. فعلیت در شقاوت وقت با چی همراهه؟ با حدود بیشتر تو نظام تشریع، تو معرفت، تو عمل صالح حدود بیشتر پیدا میکند. یعنی این حد میزنه خودش رو با اختیار خودش. اما تو نظام تکوینش چیه؟ حرکت به سمت فعلیت بالاتره. و چون حرکت به سمت تجرد، لذا تجرد شیطانی پیدا میکنن. عالم اونها هم میشه عالم شیطنت، ولی این فعلیت تو نظام فعلیت حدود ریخته شده تو نظام فعلیت، چون استعدادها تبدیل به چی شده؟ به تحقق و فعلیت رسیده. اما استعدادی که به فعلیت رسید تو جانب شقاوت بود، یعنی حد بالاتر، که اینها سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، اینا کوچیک شدن، حد خوردن تو نظام تشریع. و الا تو نظام تکوین چی خوردن؟ فعلیت پیدا کردن. به خاطر همین است که در قیامت لا یموت و فیها ولا یحیی، چون به فعلیت رسیدن هستن، چون فعلیتشون در جانب شقاوت بوده نیستن. اما این هستی با نیستی جمع باید بشه، لا یموت و فیها ولا یحیی، حیات ندارن، یعنی حیات سعادتی. لا یموت و چون فعلیت دارن، چون فعلیت دارن، تحقق پیدا کردن. اما لا یحیی، حیات ندارن. چرا؟ چون اینها سعادتی پیدا نکردن. جمع بین این دوتا به اینجا محقق شده، لذا معذبن به نحو خلود در قیامت. خب این بحث رو که به خصوص اون قسمتش که به عنوان راهکاری در جلسه گذشته عرض کردیم، توقعمون این است که دوستان اون راهکار رو که ابتدا خبیث از طیب جدا می شود و بعد بین مؤمنین نمیایم تمایز ایجاد بکنیم، مؤمنان رو از هم جدا بکنیم، بلکه چی کار میکنیم؟ مؤمنان رو، اونهایی رو که خوبتر هستن، الله یجتبی من رسله من یشا ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، یعنی اون خوبترها میشن چی؟ امام بقیه تو حرکت. تو نظام تشریع میشه اون رسول، امام که خدا انتخاب میکند. اما تو نظام عمومیش میشه چی؟ اونی که خوبتر است باید جلودار باشد، باید خط شکن باشد، باید جاده صاف کن باشد، برای اینکه لذا نگاهش نگاه به چی هستش؟ بردن بقیه است. اینو باید ترویج کنیم، نه اینکه اون که خوبتر است رو جدا کنیم. خوبتر جدا نمیشه در این نظام. این نگاه خیلی زیباست، خوبتر توسعه پیدا میکند، خوبتر بقیه رو شؤون خودش میبیند. اما بعد ابتدا از کی جدا میشود؟ از خوب جدا میشود. یمیز الخبیث من الطیب. بله خوب ها تشکیل بشه. نه ما موافق نیستیم، از آیه داریم استفاده رو میکنیم که میگه آیه همون جور که تو نظام آموزشی یه همچین مسئله رو پیشنهاد میده، در نظام تربیتی هم همین مسئله است که نظام آموزشی و تربیتی بر اساس اون جلسه گذشته مفصل عرض کردیم، اون جایی که خوبترها رو جدا کنن، خوبترها بینشون یه نفر میشه خوبترین و بقیهشون میشن معموم. اما تو اونجایی که جدا نکردن اینها رو، خوبترها همه میشن چی؟ تو کلاس خودشون میشن امام، میشن جلودار. دقت کردید؟ وجودش وسیع میشود از اول. اما اگه خوبترها رو جدا کردیم بردیم یه جا کنار هم دیگه قرار دادیم، اولا خوبها رو از یک سری که خوبتر باشد جدا کردیم که افق اینها میاد پایین تر، افق حرکتشون میاد کجا؟ اون کسی که خوبتر اینها رفته، خوب مونده، افق حرکت اینها میشه خوب، امام اینها میشه کی؟ فقط خوب، نه خوبتر. همینها رو محروم کردیم، فاصله رو در حقیقت چکار کردیم؟ از دست دادیم، فعلیت‌ها رو ضعیف‌تر کردیم، چون افق نگاه اثر دارد، کلاس رو به اون سمتی میکشاند که بقیه رقابت رو به اون حد انجام بدن. اگر کردیم در حد خوب، این تو نظام تربیتی هم همینجوریه. او وقت اگر اینا رو بردیم یه جا پیش هم قرار گرفتن، عرض شد که اینها بینشون یکی میشه خوبترین، بقیه اون انگیزه رو از دست میدن، لذا حال رسالت و امامت و جلوداری دیگه ندارن، حال پیروی و تبعیت پیدا میکنن خودشون، و این ضعف ایجاد میشه برای حرکت او، و ضعف ایجاد شد برای اون مجموعه که اینو ازش جدا کردی. پس در عین اینکه ابتدا خبیث رو از طیب جدا میکنیم، اونی که اهل حرکت نیست، اونی که نمیخواد، اونی که اصلا قصد نداره، تو ابتلا باید این جدا بشود، خبیث از طیب جدا میشود. اما تو طیب ها دنبال آیه میفرماید چی؟ ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، اون خوبترین ها رو خدای سبحان تو بین همین ها انتخاب میکند، جدا نمیکند، و اونها رو رسول اینها و امام اینها قرار میدهد، که این یک به اصطلاح پیشنهاد بسیار در حقیقت ساختاری و مهم است که آثارش هم بله، در اینی که اون خوبتر چی شده؟ ارزش گذاری شده، رها نشده، یجتبی من رسله من یشا، اما جدا نشده. یعنی به این عنوان که برنامه ویژش رسیدگی به بقیه است در حرکت، خود این رسیدگی به دیگران در حرکت او رو توسعه میده، بزرگ میکنه، او رو در حقیقت امام میسازه. دقت کردید؟ که یاد بگیره جلودار باشد، نه فقط تنها بره. یعنی نگاه تنها رفتن نیست، تکخوری نیست، بلکه توسعه من است تو این نگاه، که این نگاه اون خوبتر در توسعه من قرار گرفتن این است، که این وقت تو نظام به اصطلاح خبیث اینجور نمیفرماید، که خدا نمیخواد اون اهل خباثت رو یکی رو امام دیگری، خدا نمیخواد قرار ده، اما میشود اونجا هم خود به خود میشود. خدا این کار رو نمیکند. لیمیز الله الخبیث من الطیب فیجعل الخبیث بعضه علی بعض، اونا رو میرزه رو هم اونجا، رو هم ریختن اونجاست، فیرکمه جمیعا، تراکم پیدا میکنن. اما خود به خود تو نظام خباثت هم چی میشود؟ یکی میفته جلو، بقیه چی میشن؟ امام طاغوت میشود، ائمه الجور میشوند، ائمه الط، اونم جلو اما خدا دیگه اون کارو نمیکنه، چون خدا در خلاص نظام به اصطلاح زلالت هیچ ابتدایی رو او ندارد. جزای ابتدایی به اون حرکت ابتدایی به عنوان زلالت ندارد، لذا اونها رو با هم رها میکند، یرکمه جمیعا، میرزشون رو هم دیگه و اونها تراکم. اما تو این تراکم حتما چی هستش؟ یکی جلودار دیگران میشه و میفته جلو، بقیه تابع او میشن. اما تو نظام طیب ببین چقدر زیبا میفرماید، میفرماید که رها نمی کند، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، باید منافقین از مؤمنین چی بشن؟ جدا بشن تو ابتلاعات و امتحانات، که همین جریان جنگ احد چقدر اون وقت عالی میشود که این جدا شدن. مثلا اگر شما جریان سال 88 رو ببینید، هنوز که هنوزه ما از سرمایه سال 88 و بعدم سال در حقیقت 1401 داریم استفاده میکنیم. به چه عنوانی؟ وقتی نفاق خودش رو آشکار کرد، درسته؟ که انه حاکمیت یک هجامتی شد که اون به اصطلاح خونهای کثیف بیرون ریخته شدن. این هجامتی که انجام شد و این خونهای کثیف بیرون ریختن چقدر مهمه، تا اینها در درون بدن بودن و باعث مریضی بالات، با اینکه خیلی افت بود، با اینکه بدن ضعف پیدا کرد از این به اصطلاح خونی که خالی شد درسته، اما در این حال این در کل مفید بود یا مضر بود؟ هنوز ما داریم از این که معلوم شد کیا اهل نفاق بودن، خود اونها هنوز ناراحتن که بد جوری رو دست خوردیم. بله، اما اگر اون بود ضربه‌ای که از اون موقع بود شدیدتر بود، یعنی او تو نظام مؤمنین خودش رو داخل کرده بود، وقتی تو پوست مؤمنین بود حاکمیت رو به دست میگرفت، اما الان داره ضربه میزند به حاکمیت ولی نمیتونه حاکمیت رو به دست بگیره. این جدا شدن، جدا شدنی است که رها نکرده ضربه زدن رو، اما ضربه زدنی است که رسوایی با رسوایی بوده، چون رسواست داره ضربه میزه. یه موقع رسوا نیست، یه موشکی که از بیرون میاد چقدر میتونه آسیب بزند، اما یه بمبی که از درون و داخل مثلا پیکره اجتماع منفجر بشود چقدر؟ اون جایی که دشمن در بیرون است، انسان میداند که از کجا مثلا آسیب ممکن است برسد، میدونه سنگرش رو باید کدوم سو به اون قرار بدهد، کجا خودش رو پناه بگیرد، اما اون جایی که از درون است از هر سو امکان پذیر است. لذا انسان ان یمین و شمال و خلف و امام همه در حقیقت امکان پذیر، اونجا خیلی سخت داره خود نگهداری و حفاظت. لذا میگه خدای سبحان این ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. میگه این رحمت ماست که یمیز الخبیث من الطیب، نفاق از ایمان جدا بشود تو مرحله اول، که یمیز الخبیث عن الطیب جدا بشود. اما در این حال طیب ها مراتب دارن یا ندارن؟ بعد از این مراتب دارن، از مرتبه یک شروع میشه تا مرتبه بی نهایت طیب مراتب دارد. میگه برای اینم برنامه داریم، اینم دائما آزمایش ها هست، اما در این حال که آزمایش ها هستش، یه عده‌ای رو که جلو دارن میگیم شما امام باشید، شما رسول باشید، شما حرکت، شما خواص باشید. حالا با طیف مسئله، با کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یه عده امامند، رسولند، یه دم چی هستن؟ امت وسطن، که اون امت وسط دست بگیر از امام و رسول دارن، دست بده به امت رو هم دارن. یعنی این رو به عنوان یک به اصطلاح تدبیر میبیند که چه کار بکنه؟ که جامعه رو تو نظام ایمانی به صورت نظام امامت که امام کل رو خدا منصوب میکند، اما تو نظام توسعه این در حقیقت این که هر کسی خودش رو از یک سو تابع میبیند نسبت به امامش، و از یک سو جوری باید قرار بده مطبوع باشد نسبت به پشت سریهاش. یعنی این نظام رو ترویج میکند که نگاهی که من انصاری الله، همه پاسخ میدن که نحن انصار الله، نه یه عده‌ای، همه دنبال نصرتن، اما نصرت یه عده‌ای به عنوان نسب الهی است که خدا قرار میدهد نبی است و رسول است، نصرت بقیه تابعیت از این رسول الهی است، اذن از این رسول الهی است، با در حقیقت تبعیت و اطاعت از این رسول الهی اون نصرت محقق می شود. خیلی به اصطلاح نگاه خودش یه ساختاره که اگر روش تفکر بکنیم تو نظام های تربیتی، تو نظام های آموزشی، تو نظام حاکمیتی، این به عنوان چی هستش؟ یه مدل و الگوست برای این که خدا داره پیشنهاد میده که مؤمنین رو نباید متمایز کرد، دسته هاشون رو جدا کرد از هم دیگه، بلکه هر کاری برای هر دسته ای از مؤمنین که بهترم هستن انجام داده میشه، تو متن اجتماع و ارتباط این ایجاد بشود، تو نگاه ارتباطی رشد ایجاد بشود. لذا تو همون جوری که عیسی علیه السلام هم که من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله، خوب ترها اومدن گفتن که ما حاضریم، درسته؟ نیامد بگه شما رو جدا میکنم دیگه از بقیه، بلکه اومد گفت شما رو امام قرار میدم برای بقیه. دقت کنید چقدر زیباست که رشد رو تو این قرار داد. یا تو نظام ربیون همین مسئله است. بله، منطقه آموزش و ویژه‌ای که ناظر به امامت است، نه آموزش ویژه‌ای که ناظر به فقط چی هستش؟ رشد فردیشون باشه. یعنی رشد فردیشون تو دایره نظام، چون اینا خوبترا یه رشد فردی داشتن، از بقیه برتر بودن. بله بله بله. اگر ما دانشمند فیزیک بودن برامون، ببینید اصلا داره مدل یاد میده دیگه، دانشمند فیزیکی که با منیت و تنهایی و اعتزال پیش بیاد، او میشه در حقیقت خودش علیه کشور، و بعدش هم میشه اون مغز مثلا فراری که از کشور آخرش چی میشه؟ میبینه برتره و اینجا کششش نیست، میره، هیچ انگیزه ای نداره. اما اون دانشمندی بشه که مرتبط با بقیه خودش رو ببینه، بقیه رو دامنه وجود خودش ببینه، ممکنه از جهت آموزشی مرتبش پایین تر قرار بگیره از اون کسی که اما اثرش این است که تو این اجتماع میماند. چرا؟ چون دامنه خودش میبینه اینجا رو، چون امام بقیه خودش رو میبیند، چون بقیه رو از خودش میبیند، نه جدا ببیند. خیلی متفاوت میشه. ما دنبال این نیستیم که یه مغز متفکر جدای منیت داره با انانیت محقق بکنیم، دایه نداریم برای این، یعنی اون تو مدل نگاه ما نیست. ما دنبال این هستیم یه متفکری پیدا بکنیم که خودش رو با توسعه بقیه، با ارتباط با بقیه، تو ارتباط امامت بقیه و تعهد نسبت بقیه رشد یافته میبیند. این مهمه، و الا او به درد ما هم نمیخوره، سرمایه هم برای ما نمیشه، بلکه سرمایه ضد ما میشود. هزینه کردیم برای او، نظام تربیتی هم همین جوریه. ببینید اگر این نگاه رو کردیم، فردیت منیت میاره و اون چیزی که توسعه، چون آیه بعدش خیلی زیباست. ببینید دنبال این آیه، حالا آیه بعد هنوز نرسید، ولی آیه بعد، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا له. فکر نکنن اون کسانی که خدا بهشون سرمایه ای داد، حالا چه تفکر باشد، علم باشد، مال باشد، مقام باشد، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم، براشون خیر نیست اونی که دادن بهشون که بخیلن. بخیل یعنی اون کسی که خودش رو میبیند، خودش رو مرتبط ندیده، خودش رو متصل ندیده، خودش رو با توسعه بقیه ندیده، حد زده به وجود خودش، خودم و خودم، درسته؟ بل هو شر لهم، این بد است، بد به ضررش هم است. چقدر زیباست، تبیین همین است که ما اگر میخوایم مدل توسعه ایجاد کنیم در نظام تربیتی و نظام آموزشی و نظام حاکمیتی، چگونه باید سرمایه گذاری بکنیم؟ رو آیا علم بدون ارتباط، تربیت به اصطلاح عمل صالح فرد محور، رشد به اصطلاح فرد فقط تو نظام فردیش؟ میگه نه، این همون بخل است. کسی که دارد اما چی هستش؟ بخیل است، به کسی دیگری نمیدهد، درسته؟ کسی که بخیل است به دیگری نمیدهد، این بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلو بهی، بلکه این به اصطلاح به گردن اینها میافتد و این گردن اینها رو نسبت به این مسئله خم خواهد کرد، و روز قیامت برای اینا میشه توقی از آتش، تو دنیا میشه توقی از تعلقات، توقی از تعلقات در بخل، در اونجا میشه توقی از آتش. خیلی زیباست بحث. یعنی اگر این آیه بعد رو انسان با آیه قبل با هم ببیند و آیات قبل رو میبینه، اصلا سیستم و اون سیستم نگیم، اون به اصطلاح نظام به اصطلاح تربیتی و آموزشی رو داره بیان میکند در اینجا، که ما فردی که مثلا ما الان تو دانشگاه شریف، خب خیلی دوستان با استعدادی میرن، دانشجوهای خوبی میرن، درسته؟ اما به تعبیری که حالا آمارها میدن، چند درصد اینها باقی میمونن تو کشور و برای مملکت نافع میشن، با اینکه بهترین هزینه ها رو براشون میکنیم، بهترین کلاس ها و اساتید و امکانات رو براشون فراهم میکنیم، یه درصد خیلی کمی ازشون باقی میمونن. بقیه شون چی میشن؟ درسته اونی هم که میره خارج از کشور با یه نگاه کلانی، همونجور که مقام معظم رهبری فرمودند، اون هم در حقیقت یه ایرانی اونجا و میتونه برای ما سرمایه‌ای باشه، اما اون سرمایه علمیش به کار کشورش نمیاد تا اونجاست، داره به اونها خدمت میکنه. اونی که دشمن ماست داره خدمت به او میشود که سیوتوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، اونی که بخل کردن از کشور خودشون، اونی که از اون چیزی که نظام تربیتی که گسترده باشه مرتبط باشه بقیه رو خودش ببینه و ارتباط رو این ندیدین رو و خودش دید که همون چیزی که قارون گفت که اینها چی انما اوتیتو علا علم اندی، ما سرمایه رو فراهم کرد، کشور براش این امکانات رو فراهم کرد، اما او بیت المال نمی بینه که بخواد جزای بیت المال رو در خدمت ببینه، نه میگه من خودم استعداد داشتم. درسته، حالا تو اگه خودت استعداد داشتی، دانشگاه شریفی نبود، مدارس خوبی نبود، این امکانات نبود، تو میتونستی به اینجا برسونی؟ نه، همه اینها رو با کمک و ارتباط با بقیه رسیده، اما در این حال این از خودش به تنهایی میره. تو نظام تربیتی هم همین جوریه که من الان به او کار ندارم که ساختار دانشگاه غلط فرد میسازه، یعنی ساختار دانشگاه شکل غلط گرفته فرد سازه، اون الان به این کار میگم هر چیزی که منجر بشه سیستمی نظام آموزشی که به این حرکت، حالا میخواد حاکمیتی رو درست کرده باشه غلط، میخواد این تو اون حرکت غلط کرده باشد، این غلط هست، این نظام آموزشی اینجوری باید جوری بشود که این وقتی داره حرکت میکند از ابتدای تو دبستانش که داره شکل میگیره حرکت برای اساس حرکت چی بشه؟ حرکت به اصطلاح ارتباطی باشد، و الا اگه تو دبستان شما اینها رو که بردید بعد بردید مدارس نخبگان و نمونه و نمیدونم کجا و جدا کردید اینها رو، این فردیت کم کم داره تو شکل میگیرد، دوباره از اونجا بردید دانشگاه هایی که دانشگاه های ویژه و خاص هستن، این خود به خود وقتی که من دیدم این رو که عرض میکنم دانشجویی که وارد یه دانشگاه مثلا خیلی مهمی می شود خود به خود یه شخصیت ویژه و یه تعین و حدی برای او ایجاد می کند و یک تمایز ویژه‌ای برای خودش نسبت به دانشجوی دیگری می بیند که اون تمایز هم تمایز تفاخری است، نه تمایز مطلوب، یه تمایز تفاخری، نمیگم همه هم. اما خیلی ها مبتلا میشن که وقتی با یه کسی که یه دانشگاه ضعیف وارد شده چی میشه؟ مواجه میشه، تو دلش تمسخر برای او که اینم مثلا تو دانشگاه فلان من، خود به خود اینا داره چی ایجاد میکنه؟ منیت، سوق میده این رو به چی؟ به سمت منیت ها. باید چه بکنیم که این به اصطلاح به اینجا منجر نشه؟ بله، عرض کردیم جلسه قبل، عرض کردم در اون جلسه قبل که اون حرکتی رو که تو مدارس خودشون یک بودن و امام بودن و توجه داشتن، انگیزه داشتن حفظ کنن یک بودنشون رو، وقتی میان اینجا میشن شمارهاشون پایین میشه، انگیزه شون هم در درس از بین میره، انگیزه شون هم در تلاش، اینا رو جلسه گذشته مفصل تر عرض کردیم. خب حالا تطبیق مرحوم علامه رو ببینید اینجا، البته حالا بله همین عرض کردم که مدل رو باید چگونه قرار بدیم، مدل رو جدا کردن خبیث از طیب، یعنی اونی که اصلا نمیخواد، اونی که اصلا اهلش نیست او جدا بشود، درسته؟ نفاق از به اصطلاح مؤمن جدا بشود، اونی که اصلا اهل درس نیست نمیخواد فقط آسیب و وبال است او جدا بشود، عیب نداره، او ریزش ریزش مطلوب است، اما تو حرکت این کسانی که میخوان از مرتبه یک ضعیف تا مرتبه این رو جوری قرار بدیم که اون کسی که نمرش 20 است، تعبیر روایت خیلی زیباست، الیهم یفی القالی و بهم یلحق التالی، اونی که جلو رفته باید برگرده پشت پرچم، اونی که عقب مانده باید برسد، حرکت کاروانی باید شکل بگیرد، توی کاروانی که زن هست، بچه هست، جوان هست، پیر هست، افتاده هست، حرکت کمالی به این است که جوان دست پیر رو میگیرد، اون در حقیقت مادر کودک رو در آغوش میگیرد، یه حرکت کاروانی وقتی شکل میگیرد ممکنه معدل حرکت از مثلا شماره 100 کیلومتر برسه به 50 کیلومتر، اما این حرکت 50 کیلومتر ارزش توسعه پیدا کرده، به طوری که هر کسی نه فقط خودش رفته، دیگران رو هم برده، بردن دیگران عمل اوست و لذا عمل او با یک توسعه عظیم حرکت رو ایجاد کرده، این میشه نظام امامت و حرکت کاروانی، حرکت کاروانی که حرکت کاروانی همه اقشار توش هستن. حرکت اختصاصی نیست برای فقط جوانها، درسته؟ در اینی که تو نظام آموزشی اگر برای جوان هم به اصطلاح دوره گذاشته می شود، دوره ناظر به این است که حرکت کاروانیش رو قوی تر بکنن، نه دوره ناظر به این است که حرکتش رو جدا کنه از اینها. اون دوره‌ای که این رو از اینها جدا بکند، ببرد، ببرد، اون غلط است. اما اون دوره‌ای که این رو تو اینجا راسخ‌تر بکند، محکم‌تر بکند، مجهزتر بکند، بیشتر یاد بگیرد، این البته صحیح است. لذا این حرکت کل میشه حرکت این. در اونجا نقطه بود حرکت میکرد، در اینجا خط است که حرکت میکند. یه خط که حرکت میکند سطح ایجاد میشود، اما نقطه که حرکت میکند یه خط ایجاد میشود. ببین تفاوت نگاه در نگاه اجتماعی رو که اگر انسان باور داشت، این او وقت میره نتیجهش این میشه که این نه تو علمش بخل پیدا میکند، نه تو مالش بخل پیدا میکند، نه تو مقامش بخل پیدا میکند. تو همه جای حرکت ارتباطی میبیند، توسعه من است، بقیه رو از خودش میبیند. این در حقیقت ممکنه مراتب هم داشته باشه. ما داریم الان به عنوان نگاه رو فقط مطرح میکنیم، هرچند البته تو افراد مختلف مراتب، ولی باید نگاه آموزشی و تربیتی ما تو این نگاه به اصطلاح توسعه پیدا بکند. این خودش کاملا قابل این است که برای این نگاه به اصطلاح دورها دیده بشود، نگاه اهداف دیده بشود، مبدأ و مسیر و منتها دیده بشود، تعریف بشود. این کلیت مسئله است که به عنوان اهداف کلی. خب حالا تطبیقم یه چند دقیقه تطبیقم ببینیم، هرچند تطبیق خلاصه اون کلان مسئله است. میفرماید قوله تعالی ما کان الله لیذر المؤمنین ثم عطف الکلام الی المؤمنین، که گفت ما کان الله لیذر المؤمنین الی ما انتم علیه، درسته؟ که عطف کرد کلام رو الی المؤمنین، فبینه ان سنت الابتلا جاریه فیهم لیتم تکمیلهم ایضا فیخلص المؤمن الخالص من غیره، مؤمن خالص از غیرش، و یتمیز الخبیث من الطیب. مؤمن خالص از غیرش چجوری جدا می شود؟ نه تو سنت فردیت، بلکه تو سنت امامت که الله یجتبی من رسولهی من یشا دنبالش. پس سنت مؤمن خالص در این که رسالت بالاتری در حالت اجتماعی به عهده بگیرد، اما یتمیز الخبیث من الطیبش از چی؟ که اون خبیث از طیب جدا، نفاق از مؤمن جدا بشود. بله. و لما امکن ان یتوهم انه هناک، میگه اگر این شد، میگه خب چرا خدا آزمایش ایجاد کند برای این کار؟ چیکار بکنه؟ خدا که میدونه که اون مردم رو مطلع بکنه این منافق و اون مؤمنه، همین کفایت بکنه جدا بشن. و لما امکن ان یتوهم انه هناک طریقا آخر الی تمیز الخبیث من الطیب و هو ان یطلعهم علی الخبصا حتی یتمیزو منهم، که خبیث ها رو خدا اطلاع و آگاه کنه بقیه رو بر اونها، حتی یتمیزو منهم، تا خبیث ها جدا بشوند. باز دقت بکنید، حتی یتمیزو اون کیا؟ خبیث ها یتمیزو منهم از مؤمنین. فلا یقاسو همه رو به زحمت نندازه جمیع حاضر فلا یقاسو جمیع حاضر المحن والبلای اللتی یقاسونها به سبب اختلاط المنافقین، همه به زحمت نیفتن چون منافقین داخلن برای جدا شدن اینها، همه رو به رنج بندازه اختلاط والذین فی قلوبهم مرض بهم فدفع، میگه خدا برای اینکه این توهم رو دفع کند، دفع هذا الوهم بان علم الغیب مما استأثر الله به نفسه، علم غیب مخصوص خدای سبحان است، فلا یطلع علیه احدا الا من اجتبا من رسله، فقط خلاصه رسولانش رو که مجتبای او هستند بر اون آگاه میکند، فانه ربما اطلعه علیه بالوحیه، گاهی اونها رو مطلع میکند بالوحی، و ذالک قول تعالی و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، خدا برای اون علم غیبش اونها یجتبی من رسله، این لکن نه به اصطلاح استثنایی از چی هستش؟ اون که میفرماید که فلا یطلع علیها علیه اهدا، هیچ کسی رو مطلع نمی کند الا من اجتبا، اینجوری که لکن الله که اونجا میفرماید که و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا بر این علم غیب. اونها بر علم غیب آگاه میشن، علتش این از ظرفیتشو دارن که اگر این ظرفیت نبود باعث میشد که قبل از اون که اون مهنت و فتنه ایجاد بشه بخوان اظهار بکنن و اون اثر اون آزمایش از دست میرفت. ولی چون اینا ظرفیت رو دارن، نه در خودشون و نه در دیگران قبل از تحقق اون آزمایش ابرازی و ظهوری از او ندارن، که جلسه گذشته عرض کردیم که امیرالمومنین فرمود که اگر نبود این آیه به صلاح یم هلا ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب میگفتم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن رو، اما خدا با این آیه بیان کرده که قرار بر این است که نظام الهی با محو و اثبات هدایت صورت بگیرد. مردم نمیدانند چه میشود ولی وظیفه دارن این کار رو بکنن تا معلوم شود. درسته؟ این هدایتگری توشه. امیران میگه چون هدایتگری تو اینه، من خلاصه بیان نمی کنم که اثر هدایتگری خدا از بین برم. میدانم، اما چون خدا اینجور تربیت می کرده و قرار داده، من مطابق این عمل می کنم. ثم ذکر انه لما لم یکن من الابتلاء و تکمیل مهیدون، چاره ای نیست از این ابتلاء و تکمیل تو سنت موهوزت. فآمنوا بالله و رسوله، آیه بعد تو ادامه آیه فآمنوا بالله، پس اگر قرار است تو سنت موهوزت این حرکت صورت بگیرد، فآمنوا بالله و رسوله حتی تنسلکو فی سلک طیبین دون الخبثا، تا تو سنت موهوزت طیبین قرار بگیرید، نه خبیث ها، هر دو سنت موهوزته، تو این قرار بگیرید. غیر ان الایمان وحده لا یکفی فی بقاء طیب الحیات، ایمان به تنهایی در طیب حیات و اون مهوزت حیات کفایت نمی کند. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح مثل مرکب است که اون نظام روح بر این مرکب باید سوار بشود. انسان آیا می تواند تو نظام نفسیش به تجرد برسد بدون بدن؟ می تونه انسان؟ نمی تونه انسان. باید بر مرکب بدن سوار بشه یا نشه؟ باید از این مرکب استفاده بکنه یا نکنه؟ بدن مرکب است برای نظام تجردی. تا پای بدن برچیده می شود، نظام تجردی و استکمال هم بابش چی میشه؟ بسته می شود، چون مرتبط با استعدادی بود که بدن اون استعداد رو ایجاد می کرد، امکان رو ایجاد می کرد. درسته؟ پس حرکت با بدن امکان پذیر است، با اینکه او چی هستش؟ نظام روح خیلی شرافتش بالاتر از بدن است. درسته؟ او باقی میماند و بقا مربوط به اوست، اما در این حال که بقا مربوط به اوست، نیاز به بدن دارد یا ندارد؟ در کمالش و استکمالش نیاز به بدن دارد. انسان در اینی که اصل اون اعتقاد است، کلمه طیب است. درسته؟ الیه یسعد الکلم الطیب، اما والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح اون در حقیقت چی هستش؟ باند پرواز و اون مرکبی است که این ایمان اونجا باید اوج بگیرد. اگر این باند پرواز نباشد و این مرکب نباشد، اون کلمه طیب رشدی نخواهد کرد. خیلی زیباست که اینجا همین رو داره میفرماید، که میفرماد اول میگه آمنو بالله و رسوله، ثم تممه ثانیاً به قوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگر اینجا شما ایمان آوردید و تقوا پیشه کردید، تقوا یعنی عمل صالح، تقوا یعنی عمل صالح، که ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. مثل این میمونه که یه موقع انسان بال برای پرواز دارد، درسته، اما انسان رو بستند با در حقیقت تنابهای محکم به زمین، این با اینکه بال میزند اما حرکتی صورت نمیگیرد. این شما باز در نظر بگیر، ماشینی که موتورش سالمه اما این رو جک گذاشتن بردن بالا، این ماشین کار بکنه موتورش هم حرکت به چرخ هم داره به ظاهر، اما حرکتی صورت نمیگیرد. درسته؟ همینا مثال فقط ها، که اون مرکب رو لازم دارد برای این حرکت که عمل صالح هست، که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این اگر تمام، او وقت مرحوم علامه بیان زیبایی هم دارن، میفرمان عمل صالح تو الولایه، عمل صالح کارش انقطاع و کندن است، و چون تعبیر الهی است عدل کلم و طیب و العمل و صالح یرفعه، رفع در مقابل وضع است و صعود در مقابل در حقیقت چی هستش؟ سقوط است. درسته؟ می‌فرماید کلمه طیب صعود می‌آورد، یعنی نگاه به قله است که چقدر باقی مانده تا بره بالا، اما عمل صالح رفع ایجاد می‌کند. نگاه به پایین است که چقدر بالا آمده. آدم گاهی نگاه می‌کنه به پایین که چقدر بالا آمده، این رفع است. گاهی نگاه می‌کنه به قله چقدر باقی مانده، داره میره بالا، این صعود است، داره صعود می‌کند. چقدر متفاوته. اما تا این کندن و رفع نباشد، اون صعود امکان پذیر نیست. یعنی تا این کندن از زمین نباشد، از این رفع محقق نشود، صعود به قله امکان پذیر نیست. این دوتا باید با هم باشد. لذا ایشون می‌فرماید که اینجا حتما بعد از اینکه فرمود آمنو بالله و رسوله، که این اصل است، اما این اصل کی محقق می‌شود؟ وقتی که به قوله و این تؤمنو و تتقو، که عمل سالم محقق بشود، فلکم اجرون از این. وقد ظهر من الآیه اولا ان قضیت تکمیل نفوس و ایصالها الى قایتها و مقصدها من السعادت و شقاوه مما لا محیث عن. این اصل اول که همون سنت خالص سازی است، که این چاره نیست، اضطراری است، لا محیث عن. و ثانیا ان تیب و الخباسه فی عین انهما منسوبان الى ذوات الاشخاص، در عینی که تیب و خباست رو میگن ذات طیب، ذات خبیث، اما یدوران مدار الایمان و الکفر اللذین هما امران اختیاریان لهما، که برای مؤمنان یا اشقیا، برای انسان ها امر اختیاری است. و هذا من لطائف الحقائق القرآنیه التي تنشب منها كثير من اسرار التوحید و يدل عليه قوله تعالى و لكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات، لكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. و اذا انزم الى قوله ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات، دوباره در این آیه شریفه. بعد می‌فرماید ذیل آیه لیمیز الله الخبیث من الطیب در سوره انفال، این مسئله رو بیشتر بیان کردیم. بس سومیش هم ایشون می‌فرماید که ایمان به الله و رسول مادتا لطیب الحیات و هو طیب الذات، اما الاجر فیتوقف علی التقوا و العمل الصالح، مرکب است، درسته که عمل صالح رو و ذالکه ذکرت و لذالکه ذکرت آلو اولا حدیث المیز بین التیب والخبیث ثم فر علیه قوله فآمنوا بالله و رسوله ثم لما اراد ذکر الاجر اضاف التقوا الى الايمان فقال و ان تؤمنوا و تتقوا. مراحل رو دیدید چقدر زیبا چیدش دیگه، حالا چون فرصت نبود نمیشد بیش از این توضیحش داد، که حالا دوستان ان شاء الله نسبت بهش توجه بیشتری خواهند کرد، که آیه شریفه خیلی آیه به اصطلاح پرمعنا و پرلوازمی بود برای ما. ان شاء الله خدای سبحان قدرت فهم و معرفت و عمل به اونها رو بدهد، که هم عزم هم جزم برای ما ان شاء الله، عزم با معرفت و جزم ان شاء الله با عقل عملی و حرکت عملی ان شاء الله برای هممون محقق بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی انسان مومی که تو سفر چهارمه. خب بله دیگه، سفر چهارم اساسش اون نگاه حرکت ارتباطیه دیگه، لذا اسفار اربعه بر اساس اون حرکت ارتباطی شکل میگیره، که سفر چهارمش سفر من الحق الى الخلق است، درسته؟ یعنی اون نشون میده که اگر کسی تو رتبه قبل آموزش هاش اون جایی که من الخلق الى الحق بود و من الحق الى الحق بود مرتبط نبود و این نگاه پیش نیامده بود واسش، برگشتی نداشت، نمیخواست برگرده که من الحق الى الخلق سکر بگیر. لذا آیا استکمال هست براش من الحق الى الخلق؟ میگه استکماله، چون آموزشش رو تو رتبه کی دیده؟ تو رتبه من الحق خلق الى الحق و من الحق الى الحق، اونجا اینجور آموزش دیده بوده که برگردد. لذا میگیم عارف به اصطلاح عارف کی هستش؟ میگه عارف محقق اون نیست که کامل مکمل، اون کسی است که بر میگردد مردم رو با خودش ببرد. لذا سلام علیکم الله انبیا، سلام علیکم انبیا و همه چی هستن؟ اونها موحد اونها هستن که در اینی که رسیدن به کمال بر میگردن و بقیه رو با خودشون میبرن. اما این تو دوره رفتن جدا میرفت، اگه پیغمبر میرفت غار حرا، یعنی دورانی بود که انفراد داشت، یا اون دوره‌ای بود که داشت انفراد توسعه یافته، یعنی داشت دوره‌ای رو میدید، کمالی رو پیدا میکرد، سلام علیکم، که بیاد چگونه مردم رو ببرد. آماده شدن برای وحی بالاتر بود که مردم رو دعوت کند. لذا موسای کلیم وقتی که میره میقات الواح رو بهش میدن که الواح برای هدایته، نشون میده نتیجه میقات الواح بوده. وقتی نتیجه میقات الواحه یعنی همه میقات برای اون فرد سعیش بود، سعی یافتش بود که بیاد بقیه رو ببره دیگه. پس ما اعتزال فردی به معنای این که جدای از غیر بشه نداریم. به شرطی که انسان معارفی رو پیدا بکنه که این امامتش رو قوی بکنه. یعنی فقط عمل صالح به تنهایی نیست، بلکه اون به صلاح الهی اسعد الکلم الطیب است که تو راستای این امامت شکل میگیره. دقت نکنید که جوابشو نه دیگه، بله دقت در جواب نکنید دیگه. گفتم الهی اسعد الکلم اصل است، اما الهی اسعد الکلم الطیب چه نوع الهی اسعد الکلم الطیبی، چه نوع معارفی رو باید این توسعه بده تو وجودش؟ یه عده افتادن به عمل صالح فقط بدون الهی اسعد الکلم الطیب، یه عده افتادن به الهی اسعد الکلم الطیب بدون عمل صالح. الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که این روح و بدن با این مرکب باید باشد. مرکب خدمت گذاری به دیگران و ارتباط با دیگران است، اما مرکب به تنهایی کفایت میکند؟ نه، اون روح باید روح باشد. الهی اسعد الکلم یعنی اون دارم عرض میکنم. ببینید پیغمبر آیا اعتزال داشت یا نداشت؟ مگه خلاصه حضرت موسی میقات داشت یا نداشت؟ اما میقات داشت، چون اگه کسی فقط عمل داشته باشه میقات نداشته باشه. اما این میقاتی که داشت موسای کلیم برای چی بود؟ برای اینکه الواح رو بگیرد برای هدایت دیگران. یعنی میقاتش برای چی بود؟ برای اینکه نتیجهش گرفتن الواح بود برای یعنی رشد فردی اسمشو نمیذاریم دیگه اینجا، یعنی اون رشد اعتقادی حالا همه اینا تعبیرات غلط میشه دیگه. رشد اعتقادی رو لازم دارد به خودش تا بگی یا فردی میشه. اما کدام رشد اعتقادی؟ اون رشد اعتقادی که اینو تقویت میکند در راستای خدمت. نه دیگه، همون مرحوم علامه میفرماید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تزرکم من زل اذا اهتدیتم، میفرماید علیکم انفسکم، خود کل تفسیر در معرفت نفس میگه. آخرش یه پاراگراف آخر جمله داره، میفرماید که این علیکم انفسکم شایدم ناظر به این باشد که اگر شما حواستون به جمع باشد، ای امت مسلمان مؤمنین، علیکم انفسکم به خودتون یعنی جمعتون، اگر این لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هیچ گروه دیگری و دشمنان شما به شما نمیتونن ضربه بزنن. پس اون رو مقدمه میکنه برای این که اگر فردی هم ساخته میشه، فردی است که داره جمع رو متحد میکنه.